بسم الله الرحمن الرحیم. 46 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 72 استاد جوادی آملی 8/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 7 فرمودن قوای بدنی ظل قوای نفسانی است و قوای نفسانی ظل قوای عقلی است. یعنی انسان یه حقیقت ذات مراتب ثلاثی دارد: مرحله طبیعت و مرحله مثال و مرحله عقل. گرچه در بحث‌های جلد 8 اثبات کردن که نفس فی وحدتها کل القوا است، اما در این جلد 9 به یه روش دیگری این مسئله رو تعقیب میکنن که زمینه ای باشد برای آشنایی به احکام بعد الموت، یعنی برزخ مثلا. در مسئله نفس که فی وحدتها کل القواس یا نه، همونطوری که تا الان عنایت فرمودید، یک نظر این بود که در انسان نفوس عدیده است. نظر دیگر این بود که انسان دارای یک نفس و چند قوه است. نظر سوم این بود که نفس فی وحدتها کل القواست. نظر چهارم که نظر اشراقی این بود، این بود که اینها همه معداتند و ابزارند و مدبر یک موجود دیگری است به نام رب و نو یا نظائران. نظر پنجم نظری است که به حرف عارف نزدیکتر است که نفس در قوا داخل اون فی القوا لا بالمزاجه و خارج عن القوا لا بالمزاجه. فعلا بعد از رد اون سخن که انسان دارای نفوس عدیده باشد و ابطال این کلام که انسان دارای یک نفس به چند قوه باشد و دفع اون سخن اشراقی که کارها را مبدأ عالی انجام میدهد و قوای نفسانی علل معدل و نه علل مقتضی، میپردازن به رابطه که بین این سه نشعه نفس انسانی برقرار است، یعنی عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل. فرمودن عالم طبیعت را عالم مثال عهده‌دار است و عالم مثال را عالم عقل. همونطور که در جهان خارج این سه عالم به هم مرتبطن، این طور نیست که در جهان خارج بین عالم طبیعت و مثال و عقل گسیختگی باشد. در عالم انسانی هم این چنین است. این مراحل جدایی از هم نیست، بلکه مراحل ناظره را مراحل وسطا تعمیم می کنند و مراحل وسطا را مراحل عالیه به عهده دارند. و همونطوری که در بیرون انسان یک سلسله اعضا و جوارحی هستند که عهده دار درک محسوساتند، در درون انسان هم یک سلسله قوای هستند که عهده دار درک محسوسات درونیه و انسان با اون حواس درونی چیزهایی رو درک میکند. منتها تفاوتی که هست این است که در عالم طبیعت و در نشأه بدن چون مادی است و در عالم ماده پراکندگی و کثرت حاکم است، قوایی که در نشأه طبیعت و بدن انسان وجود دارند پراکنده و کثیرند. هر قوه عهده‌دار کار مخصوص است و از کار دیگر قوا بی‌خبر. و انسان در مرحله طبیعت ناچار است از قوه و ابزار مدد بگیرد یک، و از هر قوه هم یک کار مخصوص میتواند بهره ببرد دو. ولی در نشأه نفس و عالم مثال نیازی به قوا و آلات ندارد، قهرن خود همه کارها را به عهده میگیرد و خود عین همه قوا خواهد بود، نه اینکه نیازی به قوا داشته باشد. بنابراین نفس در عالم مثال به ذاتهی سمع است و بصر و به ذاتهی ذوق است و شم است و لمس. در تصدیقات هم این چین است، به ذاتها حاکم بین موضوع و محمول است. نه در تصورات نیازی دارد که از قوا مدد بگیرد، نه در حکم بین این تصورات به نام تصدیق نیازی به قوا دارد. پس فهوه به ذاتهی سمع و بصر، چه این که فهوه به ذاتهی علمون و تصدیق. از این مرحله که بالاتر می روند به نام مرحله عقلی، معنای بساطت و جمع بودن روشن‌تر می شود. یعنی نفس در مرحله عقلی همه اینها را به عنوان درک عقلی می یابد. اونجا اگر گفته شد سمع یا گفته شد بصر، نه به این معناست که مثلا یک صوتی را عقل می شنود یا یک شبحی را عقل می بیند. اونجا جای مثال و مقدار و جهت و امثال ذلک نیست. اونجا حقیقت مسموع را و حقیقت مبصر را می‌یابد. زیرا اون چه که در جهان طبیعت به عنوان مسموع و مبصر یافت شد، حقیقت کلیش را عاقل درک می‌کند. دیگر حقیقت کلی او شکل و وضع و مقدار و امثال ذلک ندارد. اونگاه می‌فرمایند همونطوری که آفتاب در باره اشیاء خارجی اونها را روشن می‌کند با اشراقش، نفس صور علمی خود را با اشراق روشن می‌کند. با این تفاوت که آفتاب اشیاء موجود را روشن می‌کند، نفس به اشیاء وجود می‌دهد در حیطه نفس، نه اینکه چیزی در حیطه نفس موجود باشد و نفس اونها را روشن کند. بنابراین وزان نفس نسبت به اون صور علمیه وزان آفتاب است در اشراقش نسبت به اجرام، با این تفاوت که آفتاب فقط کانه ناقصه را تعمیل می کند، یعنی اجرام موجود را روشن می کند، ولی نفس موجود می کند و می آفریند. و اگر این نفس در تحت تدبیر عقل خوب تربیت شد، چیزهای خوبی را می اندیشد و با این اندیشه های خوب چیزهای خوبی را در صحنه جان خود ایجاد می کند و هموار لذت می برد. و اگر در تحت تدبیر عقل نبود، کم من عقل امیر تحت هوا اسیر، اون عقلش اسیر هوای او بود، این نفسش در تحت تسخیر هوا قرار می گیرد، ناچار است بداندیش باشد و هر اندیشه بدی را که نفس در عالم مثال ترسیم کرد، برابر او یه صورت تلخی هم ایجاد می شود. دائما او در عذاب است. و همونطوری که برای بهشتیان این چین است که لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهند حاصل است، و اونها هم هرگز بد نمی خواهند و خلاف نمی طلبند، بد درک نمی کنند و خلاف نمی اندیشند، خوب می اندیشند و هر چه هم بخواهند حاصل است، برای جهنمی ها هم احیانا این چنین باشد. اونا همواره به فکر بداندیشی هستند و چیزهای بد میفهمند و هرچه هم که فهمیدن برشون حاصل است. اونا جز مار و عقرب چیز دیگر تصور نمی کنند و فورا هم حاصل است. این تذکر در صفحه 72 به این قسمت رسیدیم که فرمود و عمل انسان العقلی فهو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ولی انسان شقی دیگر به مرحله عقل نمی رسد، فقط در مرحله طبیعت و مثال راه دارد. ولی انسان نفسی لحال احساس و به ذاتهی للاشیا ول حکم و به ذاتهی علیها. انسان در مرحله نفس در تصور و تصدیق غنیست، بی نیاز از قوا و ادوات است، هم در درک مفردات هم در حکم بین المفردات. ول انسان و نفسیو لحال احساس و به ذاتهی للاشیا، که حدود غذایا رو می فهمد، این درک تصوری. ولی حکم و به ذاتهی علیها، بر اونها حکم می کند، این درک تصدیقی. در هیچ کدام از این دو درک نیازی به آلت ندارد، لا به آلت طبیعیت که یحتاج و علیها فی ادراکهی، که مفردات را درک کند، به فعلهی که حکم بکند به احکامی بر مفردات. بنابراین بین عالم طبیعت و عالم مثال فرق است. چرا؟ برای اینکه فی ادراکه للخارجیات من المحسوسات، ادراک این انسان چیزهایی که خارج از حیطه نفس اوست، از محسوسات خارجه، گرچه به نحو علم حصولی است و از اونها جز صورت سهمی ندارد، فادراکه للخارجیات من المحسوسات و این کان به صورت زائدت حاضرت انده او حاصلت فیه، ادراک نفس نسبت به امور خارج گرچه به این است که صورتی از اون پیش نفس حاصل باشد یا به تعبیر دیگران حاضر باشد، علا ایالین معلوم بالعرض پیش نفس حاصل نیست و نفس از اون موجود خارج اطلاع ذاتی ندارد، از صورت او مطلع است. فادراکه للخارجیات من المحسوسات و این کان به صورت زائدت حاضرت اندر انسان او حاصلت فیه، اما الا ان ادراکه لها به عین تلک الصور لا به صورت اخرى، اما اگر خواست خود اون صور علمیه را درک کند دیگر از صورت علمیه صورت علمی دیگر انتظار نمی کند که علم حصولی را با علم حصولی بفهمد، وگرنه محضور تسلسل در بین است. علم حصولی را با علم حضوری می داند، یعنی اون صورت حاصله گرچه علم حصولی نفس است به خارج، ولی خود معلوم حضوری نفس است. نفس به این صورت ذاتاً عالم است، دیگر از این صورت صورت دیگر نمی گیرد. الا ان ادراکه لها به عین تلک الصور لا به صور اخرى و الا لزمت تسلسلو فی تضاعف صور الادراکیه، اگر صورت‌های درونی را هم با علم حصولی علم داشته باشد، یعنی از صورت درونی هم یک صورتی بگیرد، وقت نقل کلام در اون صورت مأخوذه خواهد شد. علم نفس به اون صورت مأخوذه هم لابد به این است که از اون صورت مأخوذه هم صورت مأخوذه دیگری دارد. لذا علم نفس به صور علمیه علم حضوری است و خود صور معلوم ذاتی نفس است. بنابراین چون نیازی به آلات و قوا ندارد، فذاته به ذاتهی لادراک المبصرات بصرا، ذات نفس به ذاته یعنی ذات این انسان به ذاته بدون احتیاج به آلات برای درک مبصرات ذاتن بصر است، دیگر به قوه بصر محتاج نیست. ولی ادراک المسموعات سمع، دیگر به قوه سامعه محتاج نیست. و ها کذا فی کل نوع من المحسوسات، در شم و ذوق و لمس. فهوه یعنی این انسان فی ذاتهی لذاتهی سمع و بصر و شم و ذوق و لمس. و از طرفی هم چون وقد علمت فی ما سبق اتحاد الحس بالمحسوس، حس و محسوس متحدن، چون علم و معلوم در هر نشعه متحدن، پس نفس عین اون صور علمیه خواهد بود. و در مسئله اتحاد عالم و معلوم هم به عرض رسید که 6 چیز در مسئله مطرح است. باید توجه داشت که در این امور ششگانه محل بحث در اتحاد کدام شی با کدام شی دیگر است. انسان وقتی که یک شجر را علم پیدا کرد 6 امر مطرح است. شجر خارجی لهو وجود و ماهیه، این 2 امر. شجر ذهنی لهو وجود و ماهیه، این 4 امر. انسانی که عالم است لهو وجود و ماهیه، این 6 امر. در بین این امور 3 اون چه که خارج از نفس است به وجودهی و ماهیت از محل بحث بیرون است، یعنی شجر خارجی وجودن و ماهیتن از محل بحث بیرون است، شجر علمی ماهیتن از محل بحث بیرون است، انسانی که عالم است ماهیتن از محل بحث بیرون است. پس ماهیت انسان محل بحث نیست، ماهیت شجر ذهنی محل بحث نیست، این 2 تا وجود و ماهیت شجر خارجی هم محل بحث نیست، 4 تا. در بین این امور ششگانه 2 امر میماند، یکی وجود انسان، یکی هم اون علم که این علم به وسیله این علم شجر روشن می شود در نفس. بازگشت مسئله اتحاد عالم و معلوم به اتحاد عالم و علم است. معلومی که می گویند یعنی معلوم به ذات. صورت معلوم است به وسیله علم، علم معلوم است به ذات و نفس با علم متحد می شود در حقیقت. لذا نفس حس جمیع حواس است، علم جمیع علوم است و با همه علوم متحد است. انسان همون را دارد که هست. ای برادر، تو همون اندیشه ای، نه اندیشیده شده ای. چون بسیط است همه حقایق مادون رو داراست دیگه. البته اون هم با حفظ وحدت و بساطت فرمودن کثیرت الحقیقه است، یعنی همه حقایق مادون را به نحو لف و به نحو جمع داراست، نه پراکنده است. فهوه حس و جمیع الحواس، نه تنها در مسائل احساس بلکه در مسائل وهم هم این چنین است. و ایزن لحل حکم به ذاتهی فل غذای الوهمیه و غیرها، در همه غذایا چه وهمی چه غیر وهمی حاکم نفس است. همونطوری که تصور به خود نفس مربوط است نه به ابزار، حکم به خود نفس ارتباط دارد نه به قوا. لا به امر زائدن من صور الغذایا، نه اینکه از غذایا باز یک صورت دیگر بگیرد و روی صورت دیگر فعل و انفعالی راه پیدا کند و مانند آن. خود غذایا یعنی موضوع محمول ذاتن معلومن و غذا و حکمی که از نفس نشأت میگیرد بین این موضوع محمول رابطه برقرار میکنند. اینها در مسائل ادراکی. در مسائل عقل عملی و تحریکی هم باز خود نفس عین این کارها را به عهده میگیرد. قوه‌ای در کار نیست که نفس به وسیله این قوه انجام بدهد. در مسائل ادراکی اندیشه مطرح است. در مسائل عقل عملی نیت و اراده مطرح است. انسان در بعد عقل نظری همون اندیشه است و در بعد عقل عملی همون نیت است. لذا هر کسی با نیتش محشور می‌شود. لکل امرئ ما نوا و یحشر الناس علی نیاتهم، نه بر منوی، بر نیت. لذا گمه در قیامت نمیدونی چه کنه. بله، لذا با انسان نه هدف دارد. حیران له اصحاب یدعونه الی الهدف، گمه دیگه به کجا بره نمیدون. اسارش میشه انسان ضال متحیر، چون وهم هم همینه دیگه. این نه راه بلد است نه هدف. یه همچی چیز در میاد بعد از مرگ، هیچ راه ندارد که. راه جهنم هم نمیدوند. این طور نیست که حالا راه جهنم رو بدوند، صاف مستقیم برد، اونجا هم سرگردانه. آخری وقتی یک کسی که حالا بنا شد بره مثلا یه جایگاه عذاب، یه وقت از او رو میداند، دیگر رنج حیرت ندارد، خب بالاخره میره در اون جایگاه عذاب. اما این راه جهنم هم نمیدوند، اینه که در عذاب است. چرا؟ این وجود است، مطابق ندارد. همیشه خطا در تطبیق دیگه، در تصور که خطا نیست، در قضایی است. قضایی هم در تطبیق خطا است دیگه. یعنی این موضوع رو فهمیده، این محمول رو فهمیده، این محمول که مال این موضوع نبود، مال موضوع دیگر بود، به این موضوع نسبت داد، این میشود اشتباه. همین اشتباه در که این ارتباط ندارد دیگه، این محمول راهش گم کرده، مال این موضوع نبود، به موضوع دیگر ارتباط داشت. این شخص هم جز گم شدن چیز دیگر نیست، میشه زال. و ای زن لحال حکم و به ذاتهی فی الغذای الوهمیه و غیرها لا به امر زائد من صور الغذای. این مربوط به عقل نظری. در بخش های عقل عملی انسان خود شهوت و غضب خواهد بود، یعنی خود ارادت و کراهت است. و هوا شهوتو لذاتهی للمشتهیات، نه به وسیله قوه اشتها پیدا کند بلکه ذاتن اشتها پیدا میکند. ولغضبو لذاتهی علی المنافرات، خود ذاتن غضبان است نه اینکه به وسیله قوه غضب کند. من غیر شهوت زائدت و غضب زائد. این مال مرحله مثال انسان نفسیانی. مرحله عقلش هم همین طور است، منتها لطیفتر و بسیطتر. و کذا قیاس الانسان العقلی البسیط فی نظائر ما ذکرنا. یعنی در اصل حکم مثل این است، نه در نحوه حکم. لذا صاحب اصولوجیا، همون شاگرد افلاطون، نه ارسطوی معروف، این چنین فرمود: قال الفیلسوف الاعظم ان هذه الحصائص عقول ضعیفه. چون که این سخنان از خود افلاطون هم نقل شد. و تلک العقول حصائص قویه، حس یا عقل ضعیف است، عقل یک حس قوی، چون مرحله نازله رقیقه بالاست و مرحله بالا حقیقت پایینه. لذا فرمود این حواس و حسائسی که داریم عقل ضعیف است و اون عقول حسائس قویه. اونگاه فرمود ثم لقائل ان یقول، چگونه انسان در مرحله عقل حساس است در حالی که حس یه انفعالی بیش نیست؟ پس حس را در عالم عقل راهی نیست. فرمودن به این که حسی که با انفعال همراه است، این از خواص عالم مثال و مادون است، نه در حقیقت حس، اونجا منزه از انفعال و تأثیر است. ثم لقائل ان یقول ان الانسان اذا کان فی العالم الاعلا یکون و حساسن و الحساسو فصل جنسهی، حساس هم فصل جنسش باشد، او حیوان باشد و فصل این حیوان بودن حساس باشد، و حس هم که جز انفعال طبیعی چیز دیگر نیست، در اونجا جا برای حس نخواهد بود. و الحسو لیس الا انفعالا من صورت طبیعیت جسمانیه، حسم که جز انفعال از یک صورت طبیعی نخواهد بود، فکیفه یمکنون یکونم فی الجوهر الکلیم العالی حسون و هوا موجودون فی الجوهر دنی سافل. در نشعه عقل جا برای حس نیست، زیرا حس در دنیاست، در موجود دنی سافل حس راه دارد، زیرا اینجاست که سخن از انفعال و تأثیر است. فکیفه یمکنون یکونه فی الجوهر الکریم العالی حسون، در حالی که این حس موجودون فی الجوهر دنی سافل. فالجواب عنه، جواب از این اشکال، کما یستفاد من کلام الفیلسوف ان نسبت هازل حس، یعنی حس طبیعی، ال الحس العقلی، که نسبت هازل حیوان لحمی ال الحیوان عقلی، همونطوری که اصل حیات در اینجا محصول حیات عقلی است، بدون اینکه خواص این عالم در اونجا باشد، نقص های این عالم در اونجا باشد، حس هم همینطور است. حس اونجا همراه با نقص حواس اینجا و احساسات اینجا نیست. و کذا نسبت المحسوس ها هنا الى الامر المحسوس هنا. ولذا قیل الحس الذی فی هذا العالم الادنا لا یشبه الحس الذی فی العالم الاعلا. این حسی که در عالم طبیعت است شبیه حس عالم اعلا و عقل نیست. چرا؟ زیرا حس با محسوس یک درجه هم درجه. محسوس طبیعی حس طبیعی می طلبد، محسوس عقلی حس عقلی می طلبد. در حقیقت اون معقول است بنا محسوس. فإن الحس هناک على المحسوسات التي هناك، فلذلك صار بسر و حاضر حیوان سفلی متعلقن به بسر الحیوان الاعلا و متصلن به چون عالم طبیعت با عالم عقل مرتبط است، زیرا معلول اوست و هر معلولی رقیقه اون حقیقت است و اون حقیقت مرتبط است، مدارک عالم طبیعت هم به مدارک عالم عقل مرتبط است و این اختصاصی به بصر ندارد، بلکه در جمعی مدارک این چنین است. اگر گفته شد که بصر این حیوان حسی سفلی متعلق به بصر عقلی است، سائر مدارک هم این چنین است. لذا ایشون میفرمان اقولو و کذا سمع او، یعنی سمع این حیوان حسی متعلق به سمع او موجود عقلی است، و شمه به شمهی و ذوقه به ذوقهی و لمسه به لمسهی، چون که اصل ذاتش به عالم عقل بسته است، کاتصال هذه الانواع الطبیعیه الماديه به صورها العقلیه الموجوده فی العلم الاعلى فی العالم الاعلى، همانطوری که اصل وجود طبیعی متعلق به وجود عقلی است، زیرا معلول اوست و از اون راه فیض به عالم طبیعت رسیده است، مدارک اینها هم به مدارک موجود عقلی مرتبط است. کاتصال هذه الانواع الطبیعیه الماديه به صورها العقلیه الموجوده فی العالم الاعلى، و از اون بالاتر و فی علم الله الازلی، که همه این حقایق متکی به علم ذات اقدس اله است، که علم ذات اقدس اله عین ذات است، همه اشیا وجودن به صفتن به وجود حق تعالی به صفت حق تعالی متکی هم. پس اون چه که در عالم طبیعت هست تنزل یافته موجود عالم عقلی است، اصلش را در کریمه این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم میابیم، وقت نمونه هاش رو در آیات و روایات مشاهده میکنیم. کما ورد فی الحدیث النبوی على قائله و آله الصلاة و السلام، این هذه النار غسلت به سبعین ماء، این آتشی که در عالم طبیعت هست با 70 آب شسته شد، ثم انزلت، یعنی خیلی رقیق شد به دست شما رسید، وگرنه اون آتشی که در اونجاست خیلی داغتر و سوزنده تر از این آتش است. اشارتن الى ان هذه النار من مراتب تنزلات النار العقلیه، اونجا خیلی شدید هست، به عالم حس که رسید ضعیفتر می شود. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هذه الحواس الباطنیت الاخرویت یدرک الامور الغائبت ان هذه الحواس الداسره، چیزهایی که از این چشمها و گوشها و دیگر حواسی که داسر و زائلند پوشیده است با این چشم و گوش نمی شود دید، حضرت با اون چشم و گوش باطنی مشاهده می کرد. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هذه الحواس الباطنیت الاخرویت یدرک الامور الغائبت ان هذه الحواس الداسره، حیث قال فی الذوق در باره حس چشایی این چنین فرمود، ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقی، این ناظر به بهرهای ذوقی. و فی الشم فرمود انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن، همون طوری که در باره یوسف صدیق یعقوب سلام الله علیه ما فرمود اینی لعجد و ریح یوسف الولا انتو فندیدو. زمین برای من پیچیده شد، کنار رفت، طوری که مشرق زمین و مغرب زمین به من نشون داده شد، همه را من دیدم. و فی اللمس فرمود وضع الله به کتفی یده فأحس الجلد بردها بین ثدیی، فرمود خدای سبحان دستش را به کتفم نهاد که این پوست بدنم برودت و خنکی اون دست را بین دو پستانم دو صدرم احساس کرده است. و فس هم فرمود اتت سماو و حق لها ان تعت لیس فیها موضع و قدم الا فیه ملک ساجد او راکه. آسمان تنین و حرکت داشت، یک آهنگی داشت و دارد و بجاست که تنین و تحرک به اهتزاز داشته باشد، چون هیچ جایی در آسمان نیست مگر اینکه فرشته ایست مشغول عبادت است، یا ساجد است یا راکه. در نهج البلاغه جریان شستن بدن مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را که امیرالمؤمنین علیه السلام به عهده داشت، در اون هنگام غسل حضرت اینچنین می‌فرماید به اینکه لا زالت سمعی حینمت الملائکه، در هنگام غسل دادن هرگز صدای رفت آمد فرشته ها از گوشم کم نمی‌شد، مرتب می‌شنیدم که فریقی می‌آیند و فریقی می‌روند. لا زالت سمعی حینمت الملائکه. به بل جمله الانسان العقلی یفیزو به نورهی علا هاز الانسان طبیعی سفلی به واسطت الانسان نفسی متوسط بین العقلی و طبیعی. همونطوری که در اصل عالم سه نشأ راه دارد، عالم طبیعت، عالم مثال و عالم عقل، مجردات تامه و مجردات برزخی و مادیات، که فیض به وسیله این مجاری از بالا به پایین میرسد و فیاض علی اطلاق خداییست که رب العالمین است. انسان که یک عالم صغیر است و عالم کبیر در او منتوی است، همه این مراحل سگانه را دارد و اگر چنانچه بخواهد از اصل خیش مدد کند راه باز است. عالم طبیعت دارد و عالم مثال دارد و عالم عقل. راه برای انسان باز است که از عالم مثال به عالم عقل حرکت کند و اون مرحله عقلی عالم مثال رو تعمیم می کند و به وسیله عالم مثال یعنی مرحله نفسانی نه انسان عالم طبیعت او را اداره می کند. پس عالم طبیعت انسان یعنی نشأه بدن او به وسیله عالم نفس او و مسئله مثال او از عالم عقل مدد می گیرد. این چنین است، اونها نور میدن، منتها نور دادن گاهی به آن است که اصل فیض را میرسانند، گاهی به فیض رسیده مدد میکنند. لذا فرمود و بل جمله الانسان العقلی یفیزو به نورهی علا هازل انسان طبیعی سفلی. اون مرحله عالیه انسان به وسیله مرحله وسطا مرحله ناظره را تأمین میکنند. اون همان است که خلق الله الارواح قبل الابدان و امثال ذلک، که حقایق انسان و ارواح انسان قبل از اینکه ابدان را خدای سبحان بیافریند آفریده است. اون مرحله عقلی به وسیله مرحله متوسط به مرحله طبیعت فیض میرساند. اونگاه این افاضه را در جمله بعدی توضیح میدن، میفرمان و علم ایزن نه تنها انسان عقلی به وسیله انسان نفسی عالم طبیعت را تأمین می کند، بلکه انسان در مرحله نفس صور علمیه را هم تأمین می کند، احیا می کند. و علم ایزن ان اشراق نفس علی صورت موجودت فیها که اشراق شمس علی الاجسام و غیره به وجه، یعنی علم نفس به صور مثل اشراق نفس است نسبت به اجرام و غیر اوست به وجه، یعنی مثل اوست به وجهی و غیر اوست به وجهی. و علم ایزن ان اشراق نفس علی صورت الموجودت فیها که اشراق شمس علی الاجسام است و غیره به وجه، یعنی مثل اوست به وجهی و غیر اوست به وجهی. چطور غیر اوست به وجهی؟ فئن مقتزل اول، شمس اگر بخواهد اجرام را روشن کند کانه ناقصی اونها را تأمین میکند، یعنی اجرام موجود را روشن میکند. فئن مقتزل اول افادتو ذات المرعی الاشراقی، نفس وقتی که صورت را اشراق میکند صورت میآفریند، نه اینکه چیزی در نفس باشد نفس اون صورت موجوده را روشن کند. و اما اشراق شمس نسبت به اجرام اینطور است که اجرام موجود را روشن میکند. بله بله دیگه ایجاد میکند دیگه. فئن مقتزل اول که اشراق نفس باشد افادت و ذات المرئی الاشراقی از صورت علمی را ایجاد میکند، ولی به مقتزل ثانی که اشراق شمس باشد افادت و ظهورهی که اون مرئی را ظاهر میکند نه مرئی را بیافریند. فن نفسو اند تخیل حال الاشیا تفید و صورها الخیالیت الموجودت فی عالمها لا فی هذا العالم. نفس وقتی صور خیالیه را تخیل می کند یعنی در حیطه خیال ایجاد می کند، دیگر در عالم طبیعت وجود ندارد، در عالم خیال موجود است. فن نفسو اند تخیلها للاشیا تفید و صورها الخیالیت الموجودت فی عالمها لا فی هذا العالم و یدرکها بذاتها لا به صورت اخرى. اونها را ایجاد میکند و همون صورت به ذاتها معلوم نفس است، نه اینکه نفس اون صورت را با انتزاع صورت دیگر عالم میشود. و اما ادراک حال المبصرات الخارجیه، اگر خواست چیزهای خارج را و مبصرات خارج را درک کند اینجا چاره جز انتزاع نیست، چاره جز علم حصولی نیست. و اما ادراک و حال المبصرات الخارجیه فهو ایزن کما حققناه سابقا فی مباحث الابصار من ان الماده و وضعها به نسبت الى آلت الابصار مخصصون. در مسائل ابصار هم و صدر الارا اندی و رأی و صدری که مرحوم حکیم سبزواری میفرماید بهترین نظر در باب رؤیت همون نظر مرحوم صدر المتعلهین است، که در باب ابصار هم نه قائلا به اینکه چیزی از بیرون به درون می آید و نه قائلا به انتزاع، بلکه می گویند برخورد نفس از راه آلات و ادوات به شیء خارج این زمینه را فراهم می کند که نفس صورت مماثل اون را در حیطه خودش بیافریند. و اما ادراک حال المبصرات الخارجیه فهو ایزن کما حققناه سابقا فی مباحث الابصار، که چی؟ من ان الماده و وضعها به نسبت الى آلت الابصار، این درخت و این که در برابر چشم انسان قرار گرفته است با شرایط مخصوص، این قرار وضع معین مخصصون لان یفیز من النفس صورت مساویت لصورت المادیه، یه صورتی که مساوی و مشابه ماده باشد نفس می آفریند. و هی مجردتون انها و ان قواشیها موجودتون فی سوق النفس که صور الخیالیه، این صورت محسوسه به ذات هم در حیطه نفس حس مشترک است، موجود است مجرد، ماده ندارد مثل صورت خیالی، منتها در حس مشترک راه دارد نه در خیال. نفس اگر بخواهد این را ادراک کند باید که شرایط وضع و مهازات ماده را حفظ کند، ولی صورت خیالیه را بخواهد بیافریند وضع و مهازات ماده لازم نیست. تفاوت صورت محسوسه و صورت متخیله همین است. و هیه یعنی این صورت محسوسه هم مجردتون انها از اون ماده و از قواشی ها از قاشیه ها و پوشش های ماده، یعنی زمان و حرکت و احکام مادی، موجودتون فی سوق نفس مثل صور خیالی که در سوق نفس موجودند و منزه از احکام ماده. ول فرق بین هما، فرق بین صورت محسوسه و صورت خیالی آن است که در صورت محسوس ماده و عوارض ماده شرط است تا نفس بیافریند، در صور متخیل شرط نیست. و الفرق بین هما، یعنی بین صورت محسوسه و صورت متخیله، بین است که به اشتراط الماده و عوارض الخارجیه فی المبصره، یعنی در صورت مبصره، و عدم الاشتراط بها فی المتخیله. والحمد لله رب العالمين.